های مناسبی پیدا کند، با صدای شیرین و مطمئنی شروع به صحبت کرد. فکر میکنم که بتونیم با هم کنار بیاییم. میدونم که شما معلم خوبی رو از دست دادین، ولی من مطمئنم که اون خیلی زود برمیگرده. بنابراین من و شما باید سعی کنیم که اون چیزی رو که اون از ما انتظار داره رو انجام بدیم. قبول دارین؟ بچه‌ها متعجب و منقلب در جای خود ماندند. او عزیزترین آرزویشان را به زبان آورده بود. از این پس او را از خودشان می دانستند. با نگاه تسلی یافته‌ای به او نگاه کردند. دختر جوان از اعتمادی که آنقدر زود به او ارزانی شده بود، متعجب و خوشحال بود. و حالا مثل همیشه درس را شروع می کنیم. ولی قبلش می خوام با شماها آشنا بشم. خانم معلم دفتر حضور و غیاب را برداشت و اسمها را خواند. بچه ها به نوبت بلند شدند. او با دقت، توجه و محبت یکی که آنها را از نظر گذراند و از هر کس سن خودش و شغل پدرش را پرسید. پیر لوگراند. پیر بلند شد. معلم به او که نگاهی روشن و زنده داشت نگاه کرد و لبخند زد. شغل پدرت چیه پیر؟ پیر آهسته و به سادگی جواب داد. پدرم به دست آلمانیا کشته شده. دختر جوان سرخ شد و در حالی که چشمانش پر از اشک شده بود زیر لب گفت: معذرت میخوام. عیبی نداره خانم. پیر از شفقتی که در نگاه او دید منقلب شد. خانم سوشه خونسردی خود را باز یافت و با محبتی خواهرانه او را نگریست. پیر محجوبانه لبخند زد و نشست. در تمام مدت کلاس هر وقت خانم معلم برای درس دادن به چیزی احتیاج داشت پیر را صدا میزد. زنگ تفریح کلود به پیر گفت: خب رفیق، تو عزیز کرده ای کلاس یا؟ دلیلش که خودت میدونی. کلود کمی سرخ شد و گفت: شوخی کردم. لویی از پیر پرسید: به نظرت چطوره؟ صبح دربارش بد قضاوت کردیم. باید دختر خوبی باشه. فکر میکنم باید با اون خوب باشیم و هر کاری که میتونیم بکنیم. میدونی نینی کوچولو؟ منظور از نینی کوچولو کلود بود که اخ کرد و گفت: بعد از حرفایی که زد مجبوریم خوب رفتار کنیم. بچه ها از پشت شیشه دختر جوان را دیدند که در کلاس راه می رود. خانم سوشه جلوی در کلاس ایستاد. آرامتر از صبح به نظر می رسید. با چشم بچه ها را دنبال می کرد. یکی از بچه های کوچک زمین خورد. خانم سوشه او را بلند کرد. زانوهایش را تکاند. او را دلداری داد و اشکهایش را پاک کرد. پسرها که به محبت مردانه آقای پیشون عادت کرده بودند، با دقت حرکات ملیح و ظریف او را زیر نظر داشتند. هیچ کس حرف نمی زد. بچه کوچکی گفت: خانم خیلی مهربونه. ظهر بچه ها مدرسه را ترک کردند. خانم سوشه آنها را مجذوب خود کرده بود. حالا چیزهای زیادی داشتند که در خانه تعریف کنند. پیر سر میز نشسته بود و مادرش از او پذیرایی میکرد. خب از معلم جدیدت خوشت اومد؟ آره. به اندازه آقای پیشون؟ خب خیلی فرق میکنه. آقای پیشون برای ما در حکم یه پدر بود، اما این یکی بیشتر مثل یه خواهره. خیلی خوبه. پیر مراسم معرفی او را به وسیله آقای شهردار و ماجرای حضور و غیاب را تعریف کرد. فکر میکنم حتی گریه کرد. فقط دو قطره، ولی خیلی مهمه چون منو نمیشناسه. نه، خانم لوگراند گفت، نباید اونو اذیت کنین. حتما خیلی ناراحت میشه. منم همینو فکر میکنم، ولی هیچ دلیلی نداریم که بخوایم اونو اذیت کنیم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
ساعت نزدیک 2 بعد از ظهر بود. در میدان جلوی مدرسه دخترها پسرها را دوره کرده بودند و مدام سوال می‌کردند. معلم جدید چطوره؟ کلو جواب داد: به ما خیلی لطف داره، برای حل مسئله از ما اجازه میگیره، از تصحیح غلطامون معذرت خواهی میکنه، به ما گفته که در آینده خود ما به خودمون نمره بدیم. دخترها که تا حدی باور کرده بودند به حرفای کلود گوش میدادند. پسرها هم با آرنج به پهلوی هم میزدند و با سر حرفای او رو تصدیق میکردند. مارتیه با صدای نازکش فریاد زد:
نه، این حرفا دروغه. خب راستشو بگین، خوش اخلاق سر کلاس جدیه. برادرم سر میز نخواست یه کلمه هم حرف بزنه.
کلود گفت: تنها کسی که میتونه حقیقت رو به شما بگه پیره، چون همه چیز درباره خانم معلم میدونه. پیر مشتی به پهلوی کلود زد. کلود فریاد: چرا میزنی؟ مگه راست نمیگم؟ پیر دنبال اون دوید. مارتیه پرسید: چرا؟ ژاک ترون آنچه را که اتفاق افتاده بود تعریف کرد. وقتی پیر برگشت همه ساکت شدند. گوشهای کلود قرمز بود ولی میخندید. پیر که عبوس به نظر میرسید با عصبانیت گفت: خروس بی محل. کلود گفت: شوخی هم نمیشه کرد. پیر گفت: چرا؟ ولی اونطور که تو گفتی احمقانه بود. بقیده من این خانم خیلی هم خوبه. از ما خواهش کرد همونطوری که با آقای پیشون درس میخوندیم با اون همکاری بکنیم تا بتونیم برنامه رو به پایان برسونیم. خب چرا این کارو نکنیم؟ چرا اونو مسخره کنیم؟ اگه مبتدیه که تقصیر اون نیست. درسانی شاید هم از ما بد گفته بودن و اون نمیدونستی که با چه کلاسی روبرو میشه. ما نباید از اون دلخور باشیم. سربازهای آلمانی رد شدند. پیر صدایش رو پایین آورد. حالا فقط برای کسانی که نزدیکش بودند صحبت میکرد. دخترها از ترس اینکه دیر برسند تقریبا همگی رفته بودند. فقط چند نفری که مارتیه یکی از آنها بود مانده بودند. مارتیه به پیر نزدیک شد. زنگ ساعت 2 زده شد. آخرین شاگردان نیز به سرعت به طرف مدرسه دویدند. مارتیه آهسته گفت: هر چی گفتی درسته، ولی فکر نمی‌کنی که دخترها هم بتونن در مبارزه شما بر ضد اونایی که مقصر واقعاً کمکتون کنن؟ پیر با قیز شانایش رو بالا انداخت و جواب داد: ما به دختره احتیاجی نداریم. مارتیه قبل از اینکه برود آهسته خندید و گفت: مطمئنی؟ پیر که مضطرب شده بود با نگاه او را دنبال کرد. سپس دوباره شانایش رو بالا انداخت و به طرف مدرسه رفت. او آخرین نفری بود که وارد حیاط شد. خانم سوشه خود را حاضر میکرد تا بچه ها را وارد کلاس کند. پیر آخرین جمله های بحث بیفایده بین کلود، لویی و دیگران را شنید. کلود مثل یک خروس جنگی و با صدای گرفته میگفت: نمیتونه ادعا کنه که اونم مثل آقای پیشون وطن پرسته. جورج بالان جواب داد: تو از کجا میدونی؟ خانم معلم دستایش را به هم کوفت. پیر بی‌حوصله از این مشاجره پایان ناپذیر در صف اول جا گرفت و دیگران پشت سر او ایستادند. پیر به خودش گفت: واقعا به دختری که پدرش زندانیه میشه ایراد گرفت که چرا مبارزه نمیکنه؟ تازه این کار واقعا وظیفه اونه؟ به اشکای مادرش فکر کرد. آن زمان که گیروسل فرار کرده بود. زنها برای این به وجود آمدند که حمایت شوند. مارتیه بیچاره که میخواد مثل ما باشه بهتر سر جای خودش بمونه. اگه این فیتله لعنتی رو پیدا میکردیم.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای در خصوص مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا اعلام کرد ارتباط گرفتن مستقیم ویدکاف با طرف ایرانی گامی رو به جلو در دستیابی به نتیجه سودمند دو جانبه خواهد بود. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد استیو ویدکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد و گفتگوی بسیار مثبت و سازنده داشته است. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد ویدکاف این را به دکتر عراقچی خاطر نشان کرد که او از رئیس جمهور ترامپ دستور گرفته است که اختلافات بین دو کشور ایران و آمریکا را در صورت امکان از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کند. این مسائل بسیار پیچیده هستند و امروز ارتباط گرفتن مستقیم ویدکاف با طرف ایرانی گامی رو به جلو در دستیابی به نتیجه سودمند دو جانبه خواهد بود. در این بیانیه همچنین آمده است دو طرف شنبه هفته آینده مجدداً دیدار خواهند داشت. وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه اعلام کرد ضمن استقبال از میزبانی عمان از مذاکرات ایران و آمریکا بر حمایت ریاض از این تلاش‌ها و ادامه دادن گفتگوها با هدف پایان دادن به اختلافات منطقه‌ای و بین المللی تأکید می‌کنیم. ما امیدواریم مذاکرات مسقط به همکاری مشترک برای تقویت ثبات در منطقه و جهان منجر شود. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان معاون صدر اعظم و وزیر خارجه امارات هم با آقای بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان درباره گفتگوهای آمریکا و ایران در عمان تلفنی گفتگو کرد. وزیر خارجه امارات در این تماس تلفنی از تلاش‌های سازنده عمان برای میانجیگری با هدف تقویت اعتماد و تثبیت ثبات در منطقه قدردانی کرد و اطمینان خاطر داد تلاش‌های عمان ثمر بخش خواهد بود، به نزدیک کردن دیدگاه‌های واشنگتن و تهران کمک می‌کند و فضای مثبت به وجود می‌آورد که به برکت آن بار دیگر اعتمادسازی صورت خواهد گرفت و تلاش‌ها برای برقراری صلح، امنیت و ثبات در جهان تقویت خواهد شد. وزارت خارجه عراق هم با صدور بیانیه‌ای از آغاز گفتگوها میان ایران و آمریکا در عمان استقبال کرد. متن بیانیه به این شرح است: جمهوری عراق از آغاز گفتگوهای ایران و آمریکا در کشور برادر و سلطنت نشین عمان استقبال می‌کند. همچنین از شاخص‌های مثبتی که سبب شد اولین دور گفتگوها میان دو طرف برگزار شود، تجلیل می‌کند. وزارت خارجه عراق بر موضع ثابت این کشور در حمایت از دیپلماسی و راهکارهای مبتنی بر مذاکره به عنوان بهترین راه حل اختلافات و تقویت ثبات در سطح منطقه و جهان تاکید می‌کند. وزارت خارجه امیدوار است این گفتگوها در آینده نزدیک به نتایج مثبت ختم شود که به کاهش تنش‌ها و اعتمادسازی میان دو طرف و نفع ملت‌های منطقه و تقویت امنیت و صلح کمک کند. وزیر امور خارجه عمان از برگزاری گفتگوهای میان تهران و واشنگتن در فضای مثبت خبر داد و تاکید کرد کشورش همچنان در مسیر تسهیل صلح و ثبات منطقه‌ای نقش‌آفرینی خواهد کرد. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد که گفتگوی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با فضای دوستانه‌ای همراه بود است. وی با اشاره به تلاش‌های مستمر مسقط در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای افزود عمان و فعالیت‌های خود در راستای کمک به تحقق صلح و ثبات ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه عمان همچنین تصریح کرد که این کشور نقش میانجیگری را برای آغاز گفتگو میان دو کشور ایفا کرده و هدف از این تلاش‌ها رسیدن به توافق عادلانه و الزام‌آور میان تهران و واشنگتن بود است. این اظهارات پس از آن بیان شد که گفتگوهای غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا راجع به موضوع رفع تحریم‌ها و بحث هسته‌ای پایان یافت. در این گفتگوها که با وساطت عمان انجام شد، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و استیو ویدکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه در فضای سازنده و مبتنی بر احترام متقابل مواضع دولت‌های مطبوع خود راجع به موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را از طریق وزیر امور خارجه عمان تبادل کردند. مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در مسقط در خبرگزاری رسمی عمان هم بازتاب داشت. خبرگزاری رسمی عمان در گزارش اعلام کرد که سلطان نشین عمان میزبان نشست تاریخی میان ایران و ایالات متحده بود. این رسانه افزود سلطان نشین عمان میزبان یک نشست تاریخی میان جناب دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و استیو ویتکاف فرستاده رئیس جمهور آمریکا برای انجام روند گفتگو و مذاکرات میان دو طرف بود. خبرگزاری رسمی عمان ادامه داد. آقای بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه سلطان نشین عمان گفت: من افتخار میکنم که اعلام کنم امروز در مسقط میزبان دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیو ویتکاف فرستاده ریاست جمهوری آمریکا بودیم و اقدام و میانجیگری برای آغاز روند گفتگو و مذاکرات با هدف دستیابی به توافق عادلانه و الزام آور کردیم. این رسانه افزود که البوسعیدی از دو طرف به خاطر پایبندی به این گام مثبت تقدیر و تاکید کرد که سلطان نشین عمان با تلاش‌های خود برای حمایت از مسیرهای گفتگو و تفاهم و مشارکت در فراهم کردن شرایط مناسب و آماده برای تحقق نتایج سازنده و پایدار ادامه خواهد داد. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم از برگزاری مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا به میزبانی سلطان نشین عمان استقبال کرد. جاسم البدیوی در بیانیه گفت میزبانی سلطان نشین عمان از این مذاکرات از طریق رویکرد خردمندانه آن در تقویت زبان گفتگو و پایه‌ریزی پل‌های تفاهم میان کشورها و تمایل دائم و مستمر آن به حمایت از تقویت امنیت و ثبات منطقه صورت گرفته است. البدیوی گفت کشورهای عضو شورای همکاری همواره تلاش می‌کنند از طریق روابط نزدیک و مستحکم خود با کشورها به راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای نزاعات دست یافته و ابتکار عمل‌هایی در راستای منافع ملت‌های منطقه و جهان ارائه کنند و تمام تلاش‌های خود را برای پیشبرد ثبات و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به کار گیرند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس افزود امیدوار است که این مذاکرات سازنده منجر به نتایج بسیار خوبی شود که با گشودن چشم‌اندازهای جدید همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در راستای خدمت به امنیت و ثبات منطقه کمک کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اظهاراتی برای قدردانی از نقش مسقط در مذاکرات بین ایران و آمریکا اعلام کرد که عمان همچنان نقش میانجی در گفتگوها را با عهده خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که وزیر امور خارجه در حال بازگشت از مسقط به تهران پس از انجام یک دور گفتگوی غیر مستقیم با نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا راجع به موضوع لغو تحریم‌ها و موضوع هسته‌ای است. وی در قدردانی از نقش این کشور همسایه در انجام گفتگوها اضافه کرد ما از عمان و وزیر امور خارجه بدر بن حمد البوسعیدی برای میزبانی و میانجیگری این گفتگوها تشکر می‌کنیم. بقایی ادامه داد با توجه به توافق دو طرف برای ادامه مذاکرات غیر مستقیم در هفته آینده عمان کماکان این نقش مهم را به عهده خواهد داشت. همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد که همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری افغانستانی ها در 10 روز پسین دست کم 44,900 مهاجر افغانستانی از پاکستان و کشور خود بازگشتند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
اسلام آباد هر روز در روند اخراج اجباری افغانها مقیم پاکستان شدت می بخشد. در تازه ترین مورد کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان آمار داده که همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان در 10 روز پسین 44,900 مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشتند. یونیسیار گفته از این میان 14,100 تن در این مدت به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. در این گزارش گفته شده که در طی 10 روز پسین و با اجرای این روند 1,655 مهاجر افغان از بخش‌های گوناگون پاکستان بازداشت شدند. یونیسیار افزوده آمار بازداشت در 10 روز پسین نسبت به روزهای پیشتر از آن بیشتر بوده. به گفته این سازمان اخراج‌ها از پاکستان شامل کسانی نیز می‌شوند که دارنده کارت شهروندی افغانستان یا SEC هستند. عنایت الله الکوزی فعال حقوق مهاجرین در این باره می‌گوید:
حکومت پاکستان باید قبل از هر اقدامی در مورد مهاجرین افغان به حل این موضوع از طریق دیپلماسی می‌پرداخت و یک برنامه‌ریزی درست را برای اخراج مهاجرین به صورت مرحله‌ای و به صورت تدریجی روی دست نگرفت.
شماره دیگر از فعالان حقوق مهاجرین هم از جمله علیرضا رضایی از پاکستان می‌خواهند مرحله دوم اخراج اجباری افغان‌ها از این کشور را هرچه زودتر متوقف کنند.
جهان در برابر رفتارهای غیرقانونی و مهاجر ستیزان پاکستان مسئول است و باید با فشار سیاسی و حقوقی مانع لتکوب، توهین و دیپورت و اخراج اجباری مهاجرین شود. امارت اسلامی نیز وظیفه دارد با دیپلماسی فعال از حقوق شهروندان خود دفاع کرده و موضوع را از طریق نهادهای بین المللی پیگیری کنند.
با اجرای سیاست جدید اخراج پاکستان، ده ها هزار افغان که هنوز در پاکستان حضور دارند در وضعیت بحرانی قرار گرفتند و مشخص نیست اسلام آباد در قبال انتقادها و خواستهای داخلی و بین المللی به این روند چه تصمیمی را خواهد گرفت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سر محکمه عالی حکومت طالبان با اظهارات اخیر بخش حقوق بشری سازمان ملل متحد مبنی بر این که قصاص عمل خلاف کرامت انسانی است آن را غیر منصفانه و تعجب آور خوانده، واکنش نشان داده و این حکم را باعث تامین امنیت و عدالت خوانده است. گزارش داریم از همکارم ذبیح الله قریشی از شهر کابل با همین موضوع.
استر محکمه دادگاه عالی حکومت طالبان به اظهارات اخیر بخش حقوق بشری سازمان ملل مبنی بر این که قصاص عمل خلاف کرامت انسانی است آن را غیر منصفانه و تعجب آور خوانده، واکنش نشان داده و این حکم را باعث تامین امنیت و عدالت خوانده است. استر محکمه در اعلامیه با اشاره به اجرای حکم قصاص بر 4 قاتل در ولایت های بادغیس، نیمروز و فراغ گفته که این حکم برای اعاده حق، اصلاح جامعه، تأمین عدالت و جلوگیری از جرایم اجرا شده است. در این حال باشندگان کابل و سایر ولایات از تطبیق حکم قصاص استقبال نموده و این امر را باعث کاهش جرایم در جامعه می خوانند. زمرالدین ادیب، یک تن از باشندگان کابل پایتخت افغانستان، از اجرای حکم قصاص استقبال نموده می گوید.
الله متعال بخاطر نظم جامعه انسانی ما احکامات را در قرآن عظیم شان روان کرده که یکی از او احکامات همین حکم قصاص می باشد. کسی که بدون کدام موجب شرعی یک مسلمانی را به قتل می رسانه، بالای از او حکم قصاص باید تطبیق شود. چرا حکم قصاص تطبیق شود؟ به دلیل این که نظم جامعه وابسته به این مجازات ها می باشد.
همچنان عبدالرحمن، باشنده دیگر کابل، با استقبال از حکم قصاص میگوید که تطبیق حکم الهی قصاص سبب می شود که دیگر کسی اقدام بر ریختن خون دیگران نکند.
برای شکل دی اسلامی احکام و تطبیق کولای سی پتولنه که دی امن و امان و دی خلقو دی سر و مال و دی خوندیتوب دی پار مصد تمام سی.
به هر حال در اعلامیه دادگاه عالی حکومت طالبان تأکید شده است که تطبیق چنین احکام خواست دین، نظام شرعی و ملت است و هیچ طرف خارجی حق مداخله در شرعیت و قضای کشور را ندارد. حکومت طالبان قصاص بالای 4 تن در 3 ولایت افغانستان را تطبیق نمود که به واکنش نهادهای حقوق بشری مواجه گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 و 40 ثانیه ظهر با وقت کابل خواهد بود. تشکر از همراهیتان و خداوند یار نگهدار.
عروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت شو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه نامیدی بشینه، خودش بزرگترین کمک به ما.
پروا نداره، مجلس به هیچ کار نمیدنم تا زحمت خود زیاد نشه. عروس گلم
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه عروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیدنم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانه هستن، من نباید همچی حرفه میزدم. باور کنید دست خودم نبود، ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم عروس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم عروس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه چیزام با کار است بگو من خطا
نمی‌کنم. نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم عروس.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
شب
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. برنامه بعدی ما دولت عشق می باشد، تقدیم علاقمندان می شود.
دولت عشق، با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امید که در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشین. در برنامه این هفته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. هر شاعر مسلمانی به اندازه آنسی که با کتاب آسمانی قرآن داشته از آن متأثر شده است. به همین دلیل در تمامی آثار به یادگار مانده از بزرگان ادب فارسی تأثیر قرآن را می توان مشاهده کرد. جلال الدین محمد مولوی از جمله شعرا و عرفای مسلمانی است که به دلیل آنس شدید او با این کتاب آسمانی آثارش متأثر از قرآن مجید است. آمیختگی آثار مولوی به ویژه مثنوی با قرآن مجید تا بدان پای است که بسیاری از محققان و مفسران آثار مولوی معتقدند که وی در مثنوی بخش‌هایی از قرآن مجید را در قالب شعر تفسیر کرده است. استاد جلال الدین همایی در مقدمه تفسیر مثنوی معنوی این کتاب مولوی را متأثر از قرآن دانسته و معتقد است که سرچشمه فیض و منبع عنایتی که مولوی از آن سیراب شده و همچنین سرمایه‌ای که از آن در انشای مثنوی کمک گرفته همانا کلام خداوند است. به همین دلیل گفته‌های او تأثیرگذار است. استاد همایی معتقد است که مطالب اخلاقی و عرفانی که در مثنوی مولوی مندرج است بسیار عمیق و مؤثرند. علت این امر آن است که عمده سرمایه فکر و الهام مولوی از قرآن مجید است و افکار عالی او همه جا در حول و حوش این کتاب شریف دور می زند. مولوی در مقدمه دفتر اول مثنوی کتاب خود را با عنوان تفسیر قرآن معرفی کرده و تمام ابیات مثنوی را به نوعی در مغناطیس آیات قرآن سروده است. تأثیرپذیری مولوی از قرآن کریم هم از نظر شکلی است و هم از نظر محتوایی. ریختن دانه‌های معنا در پیمانه قصه از آشکارترین نمونه‌های اثرپذیری مولوی از قرآن است. مولوی از داستان‌های قرآن به صورت سرمشق‌های عالی برای پروراندن و به بار نشاندن قصه‌ها و تمثیل‌های خود استفاده کرده و از آن برای تعلیم و اندرز مخاطبان خود عمیقاً بهره برده است. در بررسی ساختاری بسیاری از داستان‌های مثنوی، به ویژه داستان‌هایی که زمینه اجتماعی قوی‌تری دارند، عناصر و نشانه‌هایی دیده می‌شود که از الگوی واحدی پیروی می‌کنند. تحقیقات نشان داده است که مولوی الگوهای بنیادین داستان‌های خود را از قرآن گرفته است. قصه های قرآن و در نگاهی کلی آیات قرآن به صورت الگوهای نمادین و فعال در نظام اندیشه مولوی نقشی مؤثر و جدی دارند. خداوند متعال در قرآن مجید از مفهوم رمزی قصه ها و قدرت تأثیرگذاری بالای آنها برای هشدار دادن به مردم و هدایت آنها استفاده می کند. مولوی نیز با الگوگیری از این سبک ها از رمزها و تمثیل های خود برای بیان دیدگاه های خود بهره می گیرد. در قرآن مجید قصه ها و تمثیل ها کار کرده ویژه‌ای دارند. این داستان ها به گونه‌ای طرح شدند که نشان می دهد هدف چیزی فراتر از بیان یک داستان و یا روایت است. ویژگی اصلی قصه های قرآنی آن است که از قدرت و عملکرد خلاقی برخوردار است. مولوی با قدرت و کارایی این قصه ها در زندگی واقعی انسان ها در موقعیت های گوناگون پی برده است و از آنها برای تعلیم و هدایت مخاطبان خود بهره می گیرد. محققان قصه های بسیاری از مثنوی را با قصه های قرآنی مقایسه کردند که از آن جمله می توان به داستان روستایی و شهری در دفتر سوم مثنوی اشاره کرد که بر اساس داستان حضرت آدم علیه السلام در قرآن مجید تنظیم شده است. یکی دیگر از نمونه های تأثیرپذیری مولوی از سبک قرآن، گریز های پی در پی و پرهیز از نظم های سوری در بیان مطالب طولانی است. در اشعار مولوی ضمن طرح یک مطلب موضوع دیگری تداعی می شود. در نتیجه شاعر از نکته‌ای به مطلب دیگر می گریزد و همین سخن را جذاب کرده است. این شیوه کما بیش در قرآن نیز مشهود است. قرآن سبکی بدیع و مخصوص به خود دارد که به زیبایی و کشش آن افزوده است. مثنوی از نظر شکل و ساختار نیز تحت تأثیر قرآن مجید است. خواننده مثنوی بدون آن که از زبان مولانا بشنود به خوبی در می‌یابد که آفریننده این اثر قرآن را همواره در ذهن و زبان خود داشته و حافظ لفظ و معنای آن بوده است. یکی دیگر از ویژگی‌های مثنوی غیر قابل پیش‌بینی بودن سیر سخن در آن است. به هیچ وجه نمیتوان برای مثنوی و دفاتر ششگانه آن فهرستی تنظیم کرد. از این جهت مثنوی به سرزمین بکر و دست نخورده میماند که گلهای معنا در آن رویدند. نه آغاز مثنوی شباهتی به متون مشابه دارد و نه انجام آن. تقسیم بندی موجود در مثنوی نیست که آن را به 6 دفتر تجزیه کرده تقسیمی سوری و بدون مبنای لفظی و یا معنایی است. این ساختار مثنوی نیست به اعتقاد برخی مولوی پژوهان متأثر از قرآن مجید است. سوره های قرآن دارای ویژگی های خاص خود هستند و به فصول یا بخش های کتاب های معمولی شباهتی ندارند. مولوی در سراسر مثنوی از نزدیک به 1500 آیه قرآن عیناً استفاده کرده و بیش از 1500 آیه را نیز در هنگام پرداختن به موضوعات مختلف مد نظر داشته است. نکته دیگر این که مولوی با بعضی از آیات قرآن توجه ویژه داشته و آنچنان فراوان و زیبا از آنها سود برده است که آن گروه از آیات به صورت ضرب المثل در بین اهل معرفت و عرفان رایج شده است. آیه شریفه لا احب الافلین به معنی غروب کنندگان را دوست ندارم، سوره انعام قسمتی از آیه 76 از جمله این آیات است که با تکرار در مثنوی آمده است. در قرآن این سخن از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام در اعتراض با پرستش ماه و خورشید و ستاره نقل شده است و مولوی از آن در آموزه‌های خود بارها استفاده کرده است. ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. بگذار شکرها را، بگذار قمرها را، او چیز دیگر داند، او چیز دیگر سازد. دوستان عزیز و همراهان گرامی در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و همراه شما میشنویم صحبت کارشناس برنامه دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم.
ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل. این حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. فلانا این بیانش رو ادامه میده و میگه ماها که مؤمن هستیم عقیدمون چیز دیگریست. ما قبل از اینکه به عالم ماده، عالم کون و فساد بیایم، در بهشت آغاز زندگی می کردیم، با خدای خودمون همراه و همنشین بودیم. اون وقت الهان بهشتی رو می شنفتیم. حالا که در این دنیا صدای مزمار و چنگ و دف و چغانه و اینا رو می شنفیم، یادمون میاد به اون الهان بهشتی که در روزگار پیش از آمدن به عالم ماده و کون و فساد میشنیدیم و لذت میبریم. خب شما میدونین رگ و ریشه این اندیشه یه اندیشه افلاطونیه. افلاطون هم معتقد است که این شادی و نشاط ما به خاطر این است که به یاد شادی روزگاری میفتیم که در عالم مسل زندگی میکردیم، در اون عالم کلیات. خب این دو نگاه رو در مورد موسیقی مولانا اعلام میکنه. فلاسفه یعنی اصحاب طبیعت، ماده‌گرایان میگن موزیک صدای چرخش افلاکیانه. اینا که میچرخن یه صدایی تولید میکنن. هفتا سیاره تصور میکردن، هفتا نوت موسیقی هم داریم که اینا صداهای اونا رو شنفتن و تقلید کردن، این نظام موسیقایی رو به وجود آوردن. من یادم هست یه روزگاری میخواستیم برای بچه ها یک کاری بکنیم که موسیقی و نقاشی رو با هم پیوند بزنیم. یه سری موزیک پخش میکردیم که بچه ها باش نقاشی میکردن و نقاشی هایی رو نشونشون میدادیم که بچه هایی که سازای عرف کار میکردن باشون نوازندگی کنن. این حقیقتی که موسیقی یک امر کیهانیه، یعنی نیست که ما در زمین ابداعش کرده باشیم، منطبق است با حقیقت ماده و حرکت. هیچ حرکتی بی صدا نخواهد بود. شما میبینین تمام اسباب مشتق از استکاک هستن، یعنی دو تا شیء که به هم برخورد پیدا میکنن صدا تولید میکنن. راحت ترینش این تندرها، صدای آسمون غرومبه، رعد رو که میشنفیم حاصل برخورد دو توده بزرگ آب به اسم ابر که توأم با برق به آشکاری میرسه. مولانا چون مبدای موسیقی رو بهشت برین میدونه، مجاورت با حق میدونه، موسیقی رو نمایشگر ایمان به حساب میاره. در یه غزلی میگه این علم موسیقی برای من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. یعنی من وقتی صدای ساز رو میشنفم انگاری اون ساز به من تلقین میکنه که لا اله الا الله، همون پیامی که پیامبر ما دیانت اسلام رو، ترویج دیانت اسلام رو با اون شروع کرد. میدونین قبل از اینکه آیات کتاب خدا بر نازل بشه، اون سوره اقرا اسم ربک الذی خلق به مردم میگفته قولو لا اله الا الله تفلح، بگین لا اله الا الله تا رستگار بشی. مولانا میگه من وقتی صدای سازی رو میشنفم انگاری اون در من آیه تحلیل رو تکرار میکنه، من همه وجودم سرشار میشه از خدای جهان. بنابراین در نگاه او موسیقی حرمت داره، به معنی احترام، باید پاسش رو بداریم. این کلمه حرمت دو تا معنی داره، یکی حرام بودن، یکی احترام داشتن، که ضد و نقیص هستند. اما مولانا معتقد به حرمت به معنی احترام بوده، دیگران اصحاب شریعت احتمالاً معتقد به حرمت از دیدگاه شرعی بودن که حرام بوده. این دو نگاه رو ما در داستان پیر چنگی میبینیم. پیر چنگی 70-80 سال ساز میزنه، آخرش دیگه مشتری نداره، میاد میگه برای خدا بزنم. کجا بزنم؟ برای خدا رو گورستان. بر گورستان میزنه و گریان. اون مرد یک مناجات هایی با خدا میکنه که معلومه خودش رو گناهکارم میدونه از بابت این که چنگ میزده. این دو نگاه رو ما در همین داستان پیر چنگی که در مثنوی است میبینیم، هم حرمت موسیقی که شرعاً بسیاری از اصحاب فتوا بهش اعتقاد دارن، هم حرمت موسیقی که عارفان بزرگی مثل مولانا جلال الدین بهش قائل بودن.
شنونده برنامه دولت عشق هستید از رادیو دری. گوش می سپاریم با دکلمه شعر مولانا با صدای سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا.
دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. ادامه سخن را در برنامه هفته آینده پی میگیریم. بدرود.
شنونده برنامه دولت عشق بودید و لحظه پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می شود.
اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به قول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته ایران. از طرف سایت هم دوست عزیز میتونین هم برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. مذاکرات عمان، برگزاری کنفرانس بین المللی کاربرد علوم و تکنولوژی پرتوها و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی. خب دوستان عزیز، چنانچه در جریان هستید، مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. در پایان این مذاکرات سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت دور اول گفتگوهای غیر مستقیم ایران آمریکا جلسه سازنده بود و در محیط آرام و محترمانه انجام شد و شنبه آینده دور دوم برگزار می شود. سید عباس عراقچی تاکید کرد دور اول گفتگوهای غیر مستقیم با فرستاده ویژه ایالات متحده آقای ویتکاف با میزبانی و میانجیگری برادرم جناب بدر البوسعیدی از سلطنت عمان سازنده و امیدوار کننده بود. وزیر خارجه ایران گفت من دیدگاه های ایران را قاطعانه و در این حال با نگاه رو به جلو تشریح کردم. هر دو طرف تصمیم گرفتند که این روند را ظرف چند روز ادامه دهند. آقای عراقچی در ادامه افزود:
فکر میکنم حدود 4 بار این رفت آمد انجام شد و دیدگاه های طرفین به همدیگه منتقل شد. حدود 2.5 ساعت طول کشید و به نظر من جلسه به عنوان جلسه اول جلسه سازنده‌ای بود در یک محیط آرام و بسیار محترمانه انجام شد. هیچ زبان غیر مناسب به کار گرفته نشد و طرفین تعهد خودشون رو برای پیشبرد این گفتگوها تا رسیدن به یک توافقی که مطلوب دو طرف باشه و از موضع برابر صورت بگیره نشون دادن. قرار ما بر این شد که هفته آینده، احتمالاً همون شنبه آینده، مجدداً دور دوم برگزار بشه و در جلسه بعدی ما وارد چارچوب‌های کلی که یک توافق میتونه داشته باشه بشیم با هم دیگه و ببینیم که تا کجا این پروسه رو میتونیم جلو ببریم. مسلماً نه ما و نه طرف مقابل خواهان یک مذاکره بی حاصل، به اصطلاح گفتگو برای گفتگو، اتلاف وقت، مذاکرات فرسایشی اصلا نیستیم و هر دو طرف، طرف آمریکایی هم گفتند که اونها هم مطلوبشون یک توافقی هست که در کوتاه‌ترین زمان به دست بیاد، ولی خب این کار آسانی هم قطعا نخواهد بود و احتیاج به اراده لازم از هر دو طرف داره. طرف مقابل ما تلاش زیادی کرد امروز که اراده خودش رو برای رسیدن به یک توافق مناسب و عادلانه نشون بده. ما باید حالا این دور از مذاکرات رو ارزیابی بکنیم، بحث‌هاش رو دقیق‌تر روش کار بکنیم، فکر بکنیم، در سطوح مختلف بررسی بشه، مشورت بشه و انشالله آماده بشیم برای دور بعدی.
خب صحبت های محترم سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بود. خدمتتون بگوییم که پس از پایان بیش از 2.5 ساعت گفتگوهای غیر مستقیم، رؤسای هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در هنگام ترک محل گفتگوها با حضور وزیر امور خارجه عمان دقایقی گفتگو کردند. اما قصر سفید هم دیروز اعلام کرد استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد و گفتگویی بسیار مثبت و سازنده داشت. قصر سفید با انتشار بیانیه تاکید کرده که ویتکوف این را به دکتر عراقچی خاطر نشان کرده که او از رئیس جمهور ترامپ دستور گرفته که اختلافات ایران آمریکا را در صورت امکان از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کند. این مسائل بسیار پیچیده هستند و امروز ارتباط گرفتن ویتکوف با طرف ایرانی گامی رو به جلو در دستیابی به نتیجه سودمند دو جانبه خواهد بود. اما پیرامون این مذاکرات که بازتاب زیادی داشت و البته واکنش کشورهای مختلف را هم از دیروز تا به امروز شاهدان هستیم، تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محترم جعفر حسن خانی کارشناس سیاسی.
ببینید، واقع امر اینه که تجربه سالهای اخیر به ما نشون میده که سیاست قطعی آمریکا و غرب در منطقه زمین سوخت است. اونها هیچ کشور قدرتمندی رو در این منطقه بر نمیتابند. کشورها یا باید میکروسکوپی باشن یا اساساً چیز قدرتمندی وجود نداشته باشه. آنچه که ما به فردای بشار اسد دیدیم مؤید همین موضوعه. اما در رابطه با مواجهشون با ایران، خب با یک پدیده قدرتمند که میتونه از منافع خودش سیانت کنه مواجهن و باید با این واقعیت کنار بیان. البته که تا امروز با این واقعیت بین المللی و با این پدیده واقعی روابط بین الملل، یعنی ایران قدرتمند، نتونستن کنار بیان و مسیر دیگری رو طی کردن به جای تعامل با او. خب در این مسیری که طی کردن فراز و نشیب و زیادی داشته. من بحثم رو محدود کنم به دوره دوم ترامپ. ببینید، او میخواست مذاکرات رو شکل بده فراهسته‌ای و ایران رو در حوزه های مختلف مجاب کنه که مسیر مورد خواست آمریکا رو طی کنه. اما خب ایران در مسیری که طی کرد در ماه‌های اخیر این ماجرا رو تغییر داد. ببینید، ما چند تا کار کردیم پیش از رویداد مسقط. نکته اول اینه که موضوع مذاکره رو محدود کردیم. ما دیگه فراهسته‌ای مذاکره نمی کنیم، فقط در موضوع هسته‌ای، یعنی موضوعات منطقه‌ای و موضوعات نظامی ما موضوع گفتگو نیست. حتی تبادل زندانی هم موضوع گفتگو نیست. رسانه‌های غربی خیلی تلاش کردن که موضع ایران رو موضع ضعف نشون بدن و بگن که در نتیجه یک فرایندی ایران ضعیف شده و الان از موضع ضعف وارد مذاکرات میشه. ولی همونطور که گفتم، یکی از دستاوردهای این گفتگوهای غیر مستقیم این بود که موضوع مذاکره محدود شده، شیوه مذاکره و سطح مذاکره رو ما تعیین کردیم، مکان مذاکره رو ما تعیین کردیم، اجازه ندادیم ایران تبدیل بشه به برگ بازی قدرت‌های دیگر. ببینید، پیشنهاد شده بود که روسیه و یا دیگرانی میانجیگری کنن. ما این میانجیگری رو نپذیرفتیم به خاطر تجربه تاریخیمون. تو جنگ ایران و روس ما میانجیگری انگلیس رو پذیرفتیم و عملاً تو اون ماجرا تبدیل شدیم به برگ بازی بین ایران و بین انگلیس و روس و علیه ما اقدام شد. به خاطر این تجربه تاریخی اجازه ندادیم ایران برگ بازی بشه و حاصل این که در یک موقعیتی که به نظرم میاد که قدرت ایران رو نشون میده، مطابق خواستای ایران گفتگوهای غیر مستقیم در مسقط به سرانجام رسید. اما خب تو ماجرای مسقط هم ما یه بحرانهایی داریم دیگه، یعنی تو خود رویداد هم یه اتفاقاتی رو ما باید مراقبت میکردیم و داریم میکنیم که اون